بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایات هست. عرض کردم روایات دو طائفه و دو دسته هستند. دسته اول، دسته اول روایاتی هست که دلالت می کنند بر اینکه آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس می شود. این دسته اول، این دسته اول به لطف خدا تمام شد. دسته دوم، دسته دوم روایاتی هست که دلالت می کنند بر اینکه آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمی شود. دسته دوم اینجور روایاتی هست، روایاتی که میگه آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این دسته دوم هم مثل دسته اول از یک روایاتی تشکیل شده. روایت اول، روایت اول روایت محمد بن میسر از امام صادق علیه السلام. در این روایت ما سه تا بحث داریم طبق معمول. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث از نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه کافی هست. مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت را اینجور نقل فرموده، من عبارت کافی رو میخونم: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن ابن مسکان قال حدثني محمد ابن المیسر قال، یعنی قال محمد، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل الجنوب ينتهي الى الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل منه و لیس معه اناء یغرف به و یداه قذرتان. قال محمد بن میسر میگه سوال کردم من از امام صادق علیه السلام درباره مرد جنوبی که میرسد به آب قلیل در راه، در یک راه میرسد به آب قلیل و قسم میکند که غسل بکند از اون آب قلیل، و با این مرد ظرفی که با این ظرف آب را بردارد نیست، و لیس معه اناء یغرف به، یک ظرفی که با این ظرف آب قلیل و برداره بریزه روی بدنش با این مرد ظرف نیست، و یداه قذرتان و حال آنکه دو دست این مرد هم نجسه. قال، یعنی قال امام علیه السلام، یزع و یده، حضرت می فرماد که دستشو توی آب بذاره و یتوزع و، حالا این یتوزع و ظهور داره در این که وضو بگیره تا بعدا بحثش بکنیم. یزع و یده، این مرد دستشو میذاره توی آب و یتوزع و وضو میگیره، ثم یغتسل و سپس غسل میکنه. هذا مما قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین حرج قرار نداده. این نسخه کافی. نسخه دوم نسخه تهذیبه. خب رفقای من، سند نسخه تهذیب، سند و متن روایت در تهذیب مثل سند و متن روایت در کافی هست، با یک تفاوت کم. البته توی تهذیب مرحوم شیخ طوسی این روایت را از مرحوم کلینی نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را از مرحوم کلینی نقل میکنه و متنش هم این متن کافی است با یک تفاوت کم. ای که میگم تفاوت کم، در تهذیب داره یغترف و بیده، ببخشید یغترف و بیهی، ولی در کافی داشت یغرف و به، یا در تهذیب داره و یغتسلو، ولی در کافی داشت سم یغتسلو. اینم نسخه تهذیب. نسخه سوم نسخه استبصاره. خب مرحوم شیخ در استبصار روایت رو اینجوری نقل فرموده: فاما ما رواه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن ابن مسکان قال حدثنی محمد ابن عیسی. در تهذیب داشت محمد ابن میسر، در کافی داشت محمد ابن میسر، در استبصار داره محمد ابن عیسی. حالا بعدن بحث میکنیم درباره محمد ابن عیسی. قال، یعنی قال محمد ابن عیسی، سألت ابا عبدالله علیه السلام، تا آخر متن کافی، یعنی متن استبصار، متن روایت در استبصار مثل متن روایت در کافی هست با یک تفاوت کم. تفاوت کمش هم اینه، در استبصار داره و یغتسلو، ولی در کافی داره ثم یغتسلو. اینم نسخه استبصار. نسخه بعدی نسخه وافی هست. رفقای من، سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در کافی هست، لذا دیگه من نمیخونم. نسخه بعدی و نسخه آخر نسخه وسائل شیعه هست. رفقای من، سند و متن روایت در وسائل با یک تفاوت کمی مثل سند و متن روایت در کافی هست، دیگه من نمیخونم. منتها اون تفاوت کمه اینه، دقت بکنید، در وسائل و شیعه داره ثم یتوزع و ثم یغتسل، ولی در کافی داره و یتوزع و ثم یغتسل. این بحث اول که درباره نسخه های روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت هست. سند این روایت رو ما باید بررسی بکنیم. رفقای من، من در این بحث دوم سه تا نکته عرض می کنم: نکته الف، نکته ب، نکته جیم. بریم سراغ نکته الف. نکته الف اینه، این روایت طبق نسخه کافی یا صحیحه هست یا حسنه هست. علت این که علما در صحیحه بودن یا حسنه بودن این روایت اختلاف دارن، به خاطر این که در سند این روایت ابراهیم ابن هاشم قمی وجود داره و درباره ابراهیم ابن هاشم قمی اختلافه. بعضی از علمای رجال ابراهیم رو موثق میدونن، طبق این نظر روایت میشه صحیحه، ولی بعضی از علمای رجال ابراهیم رو غیر موثق میدونن، طبق این روایت میشه حسنه. ولی ما قبلا درباره ابراهیم ابن هاشم قمی بحث کردیم. این روایت البته چه صحیحه باشه چه حسنه باشه از نظر ما حجت و معتبر است. من سند روایت را از کافی براتون میخونم. علی ابن ابراهیم، یعنی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، ان ابیه از پدرش، یعنی ابراهیم ابن هاشم قومی. ابراهیم هم نقل میکنه از عبدالله ابن مغیره، عبدالله ابن مغیره از ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان هم نقل میکنه از محمد ابن میسر. همه روات امامی و موثقند جز ابراهیم ابن هاشم که امامی هست، ولی در توثیقش اختلافه. این نکته الف. نکته ب، دقت کنید رفقای من، نکته ب اینه: شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرده. خب و وقت در مشیخه تهذیب صفحه 5 این عبارت اومده، فرموده هر موقع من شیخ طوسی یک روایتی را از مرحوم کلینی نقل میکنم، با این سندها نقل میکنم. سند اول من شیخ طوسی نقل میکنم از شیخ مفید، شیخ مفید نقل میکنه از مرحوم ابن قولوی، ابن قولوی نقل میکنه از مرحوم کلینی. این شد سند اول شیخ طوسی به مرحوم کلینی. و سندهای دیگه هم شیخ طوسی به مرحوم کلینی داره، ولی همین سند اول کافیه. چرا؟ چون هر موقع شیخ طوسی یک روایتی رو از مرحوم کلینی نقل میکنه، خب شیخ طوسی نقل میکنه از شیخ مفید، شیخ مفید نقل میکنه از مرحوم ابن قولوی، ابن قولوی نقل میکنه از مرحوم کلینی. پس واسطه بین شیخ طوسی و مرحوم کلینی میشه شیخ مفید و مرحوم ابن قولوی. هم شیخ مفید و هم مرحوم ابن قولوی امامی و موثق هستند، اونم فوق الثقه. لذا سند شیخ طوسی به مرحوم کلینی سند صحیح هست. خب طبق نسخه تهذیب هم روایت میشه یا صحیحه یا حسنه. خب چرا در صحیحه بودن یا حسنه بودن این روایت اختلافه؟ علتش همونیه که در نکته الف عرض کردم، چون در سند روایت ابیه واقع شده، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم قومی، و در توثیق ابراهیم اختلافه. و وقت سند مرحوم شیخ طوسی به مرحوم کلینی هم که سند صحیحی هست بس نداره. لذا علت اختلاف در صحیح بودن یا حسن بودن این روایت طبق نسخه تهذیب همون یک دو نکته الف عرض کردم. اینم نکته ب. پس روایت طبق نسخه تهذیب میشه یا صحیحه یا حسنه و علی ای تقدیر حجته. نکته جیم اینه: مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار این روایت را از علی ابن ابراهیم نقل کرده. اگر جزوه جلوی چشمتون هست نگاه بکنید، مرحوم شیخ طوسی در استبصار این روایت را از علی ابن ابراهیم نقل کرده. و وقت شیخ طوسی در مشیخه استبصار صفحه 310 فرموده هر روایتی که من در این کتاب استبصار از علی ابن ابراهیم نقل می کنم، به واسطه این سندها از مرحوم کلینی نقل می کنم، مرحوم کلینی هم از علی ابن ابراهیم. منظور شیخ طوسی از این سندها، چون تو مشیخه استبصار داره و ما ذکرتو ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم فقد رویته به هذه الاسانید ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، منظور شیخ طوسی از هذه الاسانید یعنی سندهای شیخ طوسی به مرحوم کلینی. یعنی شیخ طوسی میخواد بگه هر روایتی من از علی ابن ابراهیم نقل میکنم، من به وسیله سندهایی که از مرحوم کلینی دارم نقل میکنم، مرحوم کلینی هم که از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. و وقتی یکی از سندهای شیخ طوسی به مرحوم کلینی شیخ مفید و مرحوم ابن قولوی است که هر دو امامی ثقه هستند، و همین سند کافی است. البته شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم سندهای دیگری هم داره، ولی دیگه نیازی نداره ما بحث کنیم درباره سندهای دیگه. همین که یه سند صحیح باشه کافیه. لذا این روایت طبق نسخه استبصارم یا صحیح هست یا حسنه هست. و علت صحیح بودن یا حسنه بودن، یعنی علت اختلاف علما در صحیح بودن یا حسنه بودن این روایت، همون ابراهیم ابن هاشم هست، چون در او اختلافه. نمیدونم تونستم توضیح خوب بدم یا نه. یه نکته‌ای در باره نسخه استبصار من تذکر بدم. در نسخه استبصار اومده قال، یعنی قال ابن مسکان، قال حدثنی محمد ابن عیسی. تو ذهنتون باش این محمد ابن عیسی غلطه، قانونا باید محمد ابن میسر باشه، انشالله حل شد، چون ابن مسکان هیچ وقت از محمد ابن عیسی نقل نمی کنه. اینم شد بحث دوم که درباره سند روایت بود. پس روایت طبق هم نسخه کافی، هم نسخه تهذیب، هم نسخه استبصار، روایت طبق هر سه نسخه یا صحیح است یا حسن است. و علت اختلاف در صحیح بودن یا حسن بودن روایت، وجود ابراهیم ابن هاشم قمی در سند روایته. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوام ببینید این روایت دلالت بر چی میکنه. من یه بار دیگه این روایت رو بخونم که تو فضا بیاید. سأل تو، سوال کردم من، یعنی من محمد ابن المیسر، سوال کردم من از امام صادق درباره مرد جنوبی که میرسد به آب قلیل که در راه است و قصد میکند این مرد که غسل بکنه از این آب قلیله، و با این مردم یه ظرفی نیست که با این ظرف آب برداره، دست این مردم نجسه. خب حضرت میفرماد قال، یعنی قال حضرت، یزه و یده، یعنی این مرد دستشو بزنه توی آب و یتوضأ و وضو بگیره سپس غسل بکنه. این روایت دلالت داره بر اینکه آب قلیل به واسه نجاست نجس نمیشه. چرا؟ چون این مرد دستش نجسه، حضرت میگه دستشو بزنه تو آب سپس وضو بگیره. اگه این فرض اینه که آب قلیله، چون تو روایت داره الالماء القلیل، اگر آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس میشد، خب این آب قلیله میشد نجس که میشد دیگه وضو گرفتن جایز نبود، غسل کردن جایز نبود. این که حضرت میفرماید که وضو بعد از که دستشو توی آب زد وضو بگیره بعد غسل بکنه، این نشونه اینه که آب قلیله با ملاقات با نجاست نجس نمیشه. خب و امام علیه السلام تفصیل نداد بین تغییر و عدم تغییر آب قلیل، یعنی حضرت نفرمود این مردی که دستشو میزنه توی آب اگر آب متغیر شد وضو نگیره غسل نکنه، اگر متغیر نشد وضو بگیره غسل بکنه. امام علیه السلام بین تغییر آب قلیل و عدم تغییر آب قلیل تفصیل نداد، یعنی این دوتا رو ازم جدا نکرد. این جدا نکردن دلالت داره بر این که آب قلیل نجس نمیشه، نه در صورت تغییر نه در صورت عدم تغییر. این شد روایت اول از طائفه دوم. روایت دوم روایت زراره از امام صادق علیه السلام. در این روایت دوم هم ما طبق معمول سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. حالا بریم سراغ بحث اول، یعنی نسخه های روایت. اولین نسخه کافی هست. مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت رو اینجور نقل فرمودند. من عبارت کافی رو میخونم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، این ابن محبوب حسن ابن محبوبه، عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی قال زراره، سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر. میگه سوال کردم من، زراره میگه سوال کردم من از امام درباره بندی که از موی خنزیر ساخته شده، که یستقا بهی الماء من البئر، که ما با این بنده آب را از چاه میکشیم، یعنی این بنده وصل به دلوه و وقت این بند و دلو را میندازیم توی آب چاه با دلوه آب میکشیم. هل یتوضع من ذلک الماء، آیا وضو جایز از اون آب، یعنی آب اون دلوه، آیا ما میتونیم وضو بگیریم از آب دلوه؟ قال، یعنی قال حضرت، حضرت فرمود لا بأس، وضو از آب این دلوه اشکالی نداره. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه تهذیبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت را اینجوری نقل کردند، من عبارت تهذیب رو میخونم: احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال. متن روایت توی تهذیب مثل متن روایت توی کافی هست، دیگه من نمیخونم. نسخه سوم نسخه وافی هست. رفقای من، سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در کافی هست، دیگه من نمیخونم. نسخه چهارم و نسخه آخر نسخه وسائل و شیعه هست. سند و متن روایت در وسائل مثل سند و متن روایت در کافی هست، دیگه من نمیخونم. این شد بحث اول، بحث درباره نسخه های روایت. بحث دوم درباره سند روایت هست. سند روایت در این بحث دوم رفقا من دو تا نکته مطرح می کنم. نکته اول اینه، این روایت طبق سند کافی صحیح هست. چرا؟ چون تمام رجالی که در سند کافی وجود دارن تماما امامی هستن و ثقه، و اگر تمام رجال سند امامی و ثقه بودن این باعث میشه که روایت بشه صحیحه. خب این نکته الف. نکته ب دقت بکنید، شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. اگر جزوا جلوی چشمتون هست نگاه به نسخه تهذیب بکنید میبینید که شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را داره از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. خب و وقت شیخ طوسی دقت بکنید، در مشیخه تهذیب صفحه 42 فرموده هر موقع من یک روایتی رو از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنم به وسیله ای سندهای خودم از مرحوم کلینی نقل میکنم، مرحوم کلینی از یک عده ای نقل میکنه، اون عده از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن. عرضم رسیدی چی شد؟ تکرار میکنم از دوباره، شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، و وقت خود شیخ طوسی در مشیخه تهذیب صفحه 42 فرموده هر موقع من یک روایتی را از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنم این روایت را من به وسیله سند خودم از مرحوم کلینی نقل میکنم، مرحوم کلینی از یه عده نقل میکنه، یه عده ای از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن، یعنی من با سند خودم از کلینی، کلینی هم با یه عده ای نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی. حالا سند شیخ طوسی به مرحوم کلینی زیاده، یکی از سندهای شیخ طوسی به مرحوم کلینی مرحوم شیخ مفید و مرحوم ابن قولوی هست، یعنی شیخ طوسی نقل میکنه از شیخ مفید، شیخ مفید نقل میکنه از مرحوم ابن قولوی، ابن قولوی نقل میکنه از مرحوم کلینی. تا اینجا با من اومدید؟ خب حالا مرحوم کلینی با یه عده‌ای نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی. این عده کیا هستند؟ عرضم گیج که نشدید که، نگاه بکنید شیخ طوسی در تهذیب این روایت را از احمد ابن، دارم تکرار میکنم، شیخ طوسی در تهذیب این روایت را از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. یعنی شیخ طوسی داره با یه سندی از کلینی نقل میکنه، کلینی از یه عده نقل میکنه، اون عده هم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنند. حالا اون عده ای که مرحوم کلینی به وسیله اون عده از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه کیا هستند؟ من آدرس دادم تو جزوه ها، آدرس دادم به رجال علامه هلی، رجال علامه هلی. من عبارت علامه هلی رو در رجالشون میخونم، الفائده تو سالسه، عبارت علامه هلی در رجال. قال شیخ صدوق، شیخ راستگو که کیه؟ محمد ابن یعقوب کلینی. میگه شیخ صدوق که مرحوم کلینی باشه در کتاب کافی در بسیار از روایات فرموده عدتون من اصحابنا، یعنی تعبیر عدتون من اصحابنا به کار برده، فرموده عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. در بسیاری از روایت های کافی مرحوم کلینی فرموده یه عده از اصحاب ما نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن عیسی. قال، یعنی قال مرحوم کلینی، مرحوم کلینی فرموده ول مراد و به قوله عدتون من اصحابنا، مقصود من از این عدتون من اصحابنایی که از احمد ابن محمد ابن عیسی برای من کلینی نقل میکنند، منظور من از این عدتون من اصحابنا اینا هستند: محمد ابن یحیی که امامی هست و ثقه، علی ابن موسی کمندانی، داوود ابن کوره، احمد ابن ادریس، علی ابن ابراهیم ابن هاشم. دیگه عبارت دیگه بعدش دیگه نمیخونه، همین لازمه. ببینید الان این عده‌ای که روایت را برای مرحوم کلینی نقل میکنند از احمد ابن محمد ابن عیسی، این افراد هستند. تو این افراد چند تاشون امامی و ثقه هستند، بنابراین این عده امامی و ثقه هستند. خوب دقت بکنید، امامی و ثقه که بودن، این روایت طبق نسخه تهذیب بازم میشه صحیحه. چرا؟ چون شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه به وسیله کی؟ به وسیله شیخ مفید. شیخ مفید از ابن قولوی، ابن قولوی از مرحوم کلینی، مرحوم کلینی به وسیله یکی از این چند نفری که من از رو رجال علامه براتون خوندم، اون چند نفر هم، یکی از اون چند نفر هم نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی که احمد ابن محمد ابن عیسی امامی و ثقه است. یعنی از احمد به بعد کلن امامی و ثقه هستند. پس روایت کل رواتش میشه امامی و موثق. اگر روایت کل رواتش امامی و موثق بود میشه صحیحه. پس این روایت دوم صحیح هست. اینم شد بحث سند. بحث سوم درباره دلالت روایت. خواهش میکنم دقت بکنید، میخوام این روایت دلالت بر چی میکنه. ببینید رفقای من، موی خنزیر از نجاساته، موی خنزیر جزء نجاسات. خب غالبا شما موقعی که با بندی که از موی خنزیر ساخته شده، با این بنده که این بنده وصل به دلوه، موقعی که با این بند و دلو آب از چاه میکشی، آب این بنده چکه میکنه به آب تو دلوه، چون بالاخره هم بنده آبی میشه، تر میشه. خب تو دلو من که بار از آبه دیگه، آبش آب قلیله چون دلو معمولا قلیله. زمانی که ما با بند و دلو آب از چاه، بند و دلو رو میندازیم توی چاه، خب با بند و دلو آب از چاه میکشیم، غالبا و معمولا آب بنده میچکه توی آب دلوه. خب آب دلوه قلیله دیگه. خب حالا اگر آب قلیله با ملاقات با این نجاست، چون این آبی که از بنده موی خنزیره میچکه نجسه دیگه، اگر آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس میشد، حضرت نمیفرمود که وضو با این آب جایزه. و حالا که حضرت فرموده وضو با آب دلوه جایزه، ای که حضرت فرموده وضو با آب دلو جایزه، معلومش که آب قلیلی که توی دلو نجس نمیشه. اگه نجس میشد که حضرت نمیفرمود وضو جایزه. او وقت حضرت هم دقت بکنید، از زراره سوال نکرده آقای زراره با این دلو بندی که آب میکشید آیا آبی که توی دلو تغییر میکنه یا نه، سوال نکرد. و خود حضرت هم تفصیل نداد، یعنی نگفت که اگر آب دلو تغییر بکنه با این قطرات آبی که از بند موی خنزیر میچکه، نگفت حضرت که اگر آب دلو با این چکه های آبی که از بند موی خنزیر میچکه اگر تغییر کرد وضو جایز نیست، اگر تغییر نکرد وضو جایزه. حضرت تفصیل نداد بین تغییر و عدم تغییر. پس سوال نکردن امام از زراره که آیا آب دلو تغییر میکنه یا نه، و تفصیل ندادن خود امام و فرق نگذاشتن امام بین آبی که تغییر کرده و آبی که تغییر نکرده، همش دلیل بر اینه که آب قلیل با ملاقات با نجاست مطلقا نجس نمیشه، چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه. ان شاء الله حل شد. من تلاش خودمو کردم، جزوان که مطالعه میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.